درس فقه سیاسی توسط آیت الله عراکی دوشنبه 28 آذر 1390.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسات پیش از تعطیل درباره تعاریف بحث کردیم. بحث ما در این جلسه و چند جلسه آتی درباره کلیات است، که اولین بحث در زمینه کلیات پیرامون جایگاه دین در زندگی بشر است. در این باره ابتدا باید دین رو تعریف کنیم. وقتی ما میگیم دین، منظور از دین چیست؟ دین در اینجا منظور دین الهی است. منظور از دین الهی مجموعه تشریعاتی است که خداوند جهت تأمین سعادت بشر توسط پیامبران ارسال فرموده است. این منظور دین است. و البته مقصود ما از دین که میگوییم دین اسلام مقصود، که همون مجموعه تشریعاتی است که خداوند جهت تأمین سعادت بشر توسط وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارسال فرمود. بنابراین اون چه به عنوان اصول ما اصول دین بحث میکنیم، اصول دین متعرض مقدمات تصدیقی اون چیزی که از اون به دین تعبیر میکنیم، مقدمات تصدیقی، مبادی تصدیقی. مبادی تصدیقی یعنی قضایایی که صدق و صحت دین بر اونها توقف دارد. که دو قضیه است، قضیه وجود خدا و صفات اوست، دیگری قضیه نبوت و فرستاده بودن نبی از سوی خداست. این دو قضیه است که دین بر اون مبتنی است. اما خود دین عبارت از تشریعاتی است، همونطوری که عرض کردیم، که خدای متعال جهت تأمین سعادت بشر توسط پیامبران ارسال نموده است. بنابراین وقتی میگیم دین، باید دو قضیه کلی مفروغون آن باشه. میگیم دین یا میگیم دین الهی، یکی وجود خدای قادر متعال با صفات و صفات کمال و جلالش، صفات جمال و جلالش. دیگری وجود نبی صادقی در ادعای فرستادگی از سوی خدای متعال. این دو اصل مفروغان قرار میگیره. بعد نوبت بحث دین میرسه. اگر کسی در این دو اصل خدشه و شبهه ای دارد، باید ابتدا درباره این دو اصل بحث کنه، که آیا خدایی هست با صفات جلال و جمالش یا نیست، آیا رسول از طرف او ارسال شده و رسول صادق در دعوای رسالت است یا صادق نیست. خلط این دو مبحث با یکدیگر منطقی نیست. اگر کسی بخواد بیاد بحث کنه در مثلا جایگاه دین، قلمرو دین، بدون اینکه به دین به عنوان دین اقرار کرده باشه، یعنی دین رو به عنوان دین نپذیرفته، بعد میخواد بیاد درباره جایگاه دین بحث کنه، اینجا بحث نداره. اول معلوم بشه ما دینی داریم یا دینی نداریم. معلوم بشه باید که دینی که به معنای مجموعه تشریعاتی است که از خدای متعال، از سوی خدای متعال سلام الله تشریع شده و توسط پیامبران فرستاده شده، آیا ما چنین چیزی داریم یا نداریم؟ ابتدا باید اصل دین ثابت بشه تا ما بیایم بریم درباره قلمرو دین بحث کنیم یا درباره جایگاه دین در زندگی بشر بحث کنیم. چرا؟ مبنا میخوام صحبت کنیم، منتها میخوام بگیم باید معلوم بشه که ما اون مبنا رو باید مفروغون ان بگیریم، بعد بیایم درباره دین صحبت کنیم. ولی اگر کسی بیاد درباره قلمرو دین به طوری صحبت کند که منجر به انکار وجود خداست، میگه چون خدایی نداریم مثلا دین نباید تو این مسائل دخالت کنه، خب این که اول باید ببینیم خدا هست یا نیست. یا مثلا فرض کنه طوری در بحث قلم رو به دین بحث کنه که گویا منکر نبوت نبی اکرمه. اگر کسی منکر نبوت نبی اکرم است که به اساس و پایه دین معتقد نیست، نباید بیاد درباره دین صحبت کنه، قلمرو دین، جایگاه دین، در حالی که در مقدمات دین یا مقدماتی که ازش تعبیر کنه به مبادی تصدیقیه دین تأمل داره یا تشکیک داره یا منکر است. بنابراین ما این رو میخوام عرض کنیم که وقتی بحث جایگاه دین میکنیم یا قلمرو دین، ما باید دین رو به عنوان مجموعه تشریعات صادره از خدای متعال فرستاده شده به وسیله نبی صادق بپذیریم تا دینی وجود داشته باشه. حالا اگر این رو پذیرفتیم، این اصل رو پذیرفتیم و دینی به عنوان مجموعه تشریعاتی که از خدای متعال، از سوی خدای متعال جهت تأمین سعادت بشر توسط پیامبران ارسال شده، به این دین ما اذعان کردیم و تسلیم کردیم که دینی وجود داره. نخ اینجاست که درباره جایگاه دین، حدود دین، قلمرو دین باید بحث کنیم. اولین مبحث ما از مباحث مربوط به جایگاه دین در زندگی بشر بحث درباره قلمرو دین است. این که دین میتواند در امور دنیا دخالت کند یا نمیتواند، آیا دین میتواند در مسئله حکومت دخالت کند یا نمیتواند، اینها مسائلی است که در رابطه با قلمرو دین بحث میشه که عمدتاً دو سوال است، دو پرسش است، یکی پرسش عام، یکی پرسش خاص. یعنی از این دو پرسش یکی عام از دیگری است. پرسش اول این است که آیا دین در امور دنیا می تواند دخالت کند یا نه. پرسش دوم این است که آیا دین در سیاست می تواند دخالت کند یا نه. و سیاست خب بخشی از امور دنیا است و امور دنیایی هم از امور سیاسی است. مقصود ما هم از امور دنیایی یا زندگی دنیایی بشر روابطی است که بشر در زندگی دنیایی به منظور تأمین خواسته های خودش برقرار میکنه با دیگران. ممکن است دیگران افراد دیگر بشر باشد یا کل ماسوای خودش که شامل غیر بشر هم میشه. این روابطی که بشر بین خود و بین دیگری برقرار میکند، بین خود و انسان دیگر، بین خود و نهادهای اجتماعی، بین خود و موجودات دیگر ولو موجودات غیر انسانی برگزار میکند، در همین دنیاست دیگه. این روابط، اینها مجموعه دنیای انسان، اون دنیایی که اینجا بحث میکنیم. منظور از این دنیا، دنیای علم الاخلاق نیست. ممکن در علم اخلاق بگیم دنیا، و در اونجا منظور ما از دنیا گرایش های پست انسانی بشه. که کلمه دنیا هم شاید اشاره به همین دارد که ما یه دنیایی داریم که اشاره به اصطلاح طبقه زیرین خواسته های انسان می کند و یه طبقه بالایی خواسته های انسان که اون خواسته های بالایی از اون خواسته های بالایی گاهی به دین تعبیر میشه، از این خواسته های پایینی به دنیا، یا از اون گرایش های بالایی به ارزش های اخلاقی و به اخلاق تعبیر میشه، از این گرایش های پایینی به ضد ارزش ها، دستم در نکنم، به ضد ارزش ها تعبیر میشه. لکن در اینجا که بحث میکنیم میگیم دنیا، منظور ما از دنیا اون معنای از دنیای علم الاخلاق نیست. دنیای اینجا دنیای به معنی زندگی قبل الموتی بشر، اون هم نه هر نوع زندگی، یعنی نه هر جهت از جهات زندگی، بلکه روابطی که انسان بین خود و بین دیگران در طریق تأمین خواسته های همین زندگی قبل الموتش تهیه میکنه، ایجاد میکنه، این رو ما میگیم دنیای انسان. دنیای انسان همین روابط. بس اولین بحث این است که آیا قلمرو دین دنیا رو در بر میگیرد یا نمیگیرد؟ دنیای به این معنی که عرض کرد، آیا قلمرو دین یعنی تشریعات دینی شامل روابط انسان‌ها با یکدیگر، روابط انسان با جز خود، اون روابطی که به منظور تأمین خواسته های انسان برقرار میشود قبل از مرگ و در همین زندگی پیش از مرگ، آیا دین نظری به این روابط دارد؟ آیا این مجموعه تشریعاتی که ما از اونها به دین تعبیر کردیم، این مجموعه تشریعات شامل این دسته از روابط انسان با جز خود می شود یا نمی شود؟ اینجا ما ابتدا باید معلوم کنیم که برای پاسخ به این سوال یه مقدمه ای نیاز هست، از نظر منطقی، از نظر منطق بحث. با اون مقدمه این است ما که دین رو به عنوان مجموعه تشریعات معرفی کردیم، مجموعه تشریعات الهی، باید دید آیا خدای متعال حق تشریع دارد یا ندارد، و اگر حق تشریع دارد این حق برای خدا ذاتی است یا این حق را خدای متعال از دیگری گرفت. پس اینجا ما دو سوال داریم. یکی این که اصلا خدای متعال که این تشریعات رو برای ما فرستاده آیا حق تشریع دارد یا حق تشریع نداره؟ سوال دوم این است که اگر حق تشریع دارد آیا این حقش ذاتی است یا عرضی؟ این حق از خود اوست، از ذات او میجوشد چنین حقی، یا اینکه این حق رو از منبع دیگری دریافت میکنه؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم آیا ابتدا اصلا وجود منبعی، یعنی اینجا ما در حقیقت به دو بحث باید بپردازیم در پاسخ به این سوال. بحث اول این است که آیا وجود منبعی برای تشریع فوق خدا معقول است یا معقول نیست؟ می توانیم فرض کنیم خدایی داشته باشیم و این خدا رو ما با آفرینندگیش به خداییش قبول داشته باشیم؟ در عین اینکه خدا رو ما به خدایی قبول داریم، فرض کنیم یه منبعی فوق خدا باید برای تشریع وجود داشته باشه. منبعی فوق خدا یعنی حق به تشریع رو خدا از خود ندارد، علیاذ بالله. این حق تشریع رو از یک منبعی ما فوق خود میگیرد. این بحث یا این سوال که آیا منبعی برای تشریع فوق خدا وجود داره یا نداره، پاسخ این سوال بر مبنای برهان روشن است. پاسخ این سوال این است که خدا بودن خدا با وجود منبعی فوق خدا سازگار نیست. یا خدا بودن خدا رو کسی باید منکر بشه و این رو قبول نداشته باشه که این رو باید بعد همون بحثی رو که ما گفتیم، بحث مقدمات مربوط به دین، باید این بحث به اونجا موکول بشه. این بحث مربوط به دین نیست، بلکه مربوطه، یعنی به درون دین نیست، بلکه بحث مربوطه به برون دین است. این که اصلا دین از خداست یا از خدا نیست، یا اصلا خدایی وجود دارد یا وجود ندارد، اینها رو میگیم مباحث قبل دینی. نباید قبل از این که ما درباره دین بحث میکنیم ابتدا حقانیت خدا رو اثبات کنیم، بگیم خدا وجود داره و خدای متعال، این در درجه دوم، بعد خدای متعال به وسیله پیامبر رسالتی رو ارسال کرده، مجموعه تشریعاتی رو فرستاده. اگر بپذیریم که خدایی وجود دارد، که گفتیم فرض بحث بر این مبناست، اگر بپذیریم خدایی وجود دارد که مبدأ جهان آفرینشه، مبدأی بالاتر و برتر از اون نیست، در این صورت مشروعیت فعل خدا نمیتواند از یک منبعی فوق الهی یا قبل الهی اقتباس شود. چون وجود یک منبعی فوق الهی خدا را از مبدعیت میاندازه، این مبدع نیست. اگر خدای متعال بخواهد مشروعیت فعل خودش رو از یک مبدأ فوقانی بگیرد، معنیش این است که اون مبدأ فوقانی باید قبل از خدا وجود داشته باشه تا مشروعیت فعل خدا را به خدا بدهد، اجازه بدهد علیه بالله به خدای متعال این فعل را انجام بده تا فعل خدا مشروعیت پیدا کنه. اگر بگوییم خدا خداست و مبدعی ما فوق الهی نداریم، بنابراین ما منبعی برای مشروعیت بالاتر از خدا نمیتوانیم داشته باشیم. فرض چنین منبعی برای مشروعیت با فرض خدا بودن خدا سازگار نیست. از همینجا ما به پاسخی که برای پرسش برتراند راسل داریم میرسیم. برتراند راسل تو همون کتاب چرا مسیحی نیستم دو پرسش رو مطرح میکنه، یا دو اشکال را، که این دو اشکال عمده ترین اشکالاتی است که میگوید این دو اشکال منشأ انکار دین شده است توسط من. میگن من بر بنای این دو اشکال اصلا دین رو قبول ندارم. یک اشکال مربوط به خداییت خدا در حوزه عقل نظری است، یک اشکال مربوط به خداییت خدا در حوزه عقل عملی است. حوزه مربوط اون اشکال مربوط به حوزه اشکال مربوط به خداییت خدا در حوزه عقل نظری اشکالی است که استاد شهید مطهری قدس الله روحه در کتاب علل گرایش به مادیگری مطرح کرده و پاسخش رو داده. استاد شهید مرحوم آقای صدر هم در کتاب فلسفتونا در اون بخش مربوط به الله اول ماده متعرض این بحث شدند و پاسخش رو داده. سوال اینه، سوالی که مربوط به خدا بودن خداست اما در حوزه عقل نظری، یعنی در حوزه هست ها نه در حوزه باید ها، در حوزه هست ها این سوال مطرحه که اگر شما دلیلتون بر وجود خدا این است که هر شیئی نیازمند علت است، چون هر شیئی به علت نیاز دارد پس باید خدایی باشد که علت و مبدع آفرینش جهان است. او میگوید، او مدعی است، برتراند راسل مدعی، که این عمده دلیل ادیان است بر وجود خدا. لکن میگوید این دلیل مخدوشه. چرا؟ چون خب این سوال درباره خود خدا تکرار میشه. اگر هر شیئی نیازمند علت است، این سوال درباره خود خدا مطرح میشه که پس خدا هم نیازمند به علت است. بنابراین اون خدایی که فرض شد که علت جهان است و علت نهایی و علت اولی و به اول جهان است، خدا نیست. این رو استاد شهید مطهری قدس الله روحه به تفصیل در علل گرایش مادیگری پاسخ گفته. گفتیم آقای صدرم در فلسفت فلان فرموده اند که این نحو اشکال نشأت گرفته از ضعف تفکر فلسفی آقای برتراند راسل و هم فکران اوست، زیرا کسی ادعا نکرده هر شیئی نیازمند به علت. قانون علیت این نیست. در قانون علیت گفته نمی شود هر شیئی نیازمند به علت است. در قانون علیت گفته می شود هر ممکنی نیازمند به علت. اون وقت معنی قانون علیت این میشه که هر وجودی که هر شیئی که عدم برای او ممکن است و وجود برای او ممکن است، هم عدم هم وجود هیچ یک از این دو برای او ضروری نیست. نه عدم برای او ضرورت دارد نه وجود برای او ضرورت دارد. این چنین چیزی بخواد پیدا بشه، خب معلومه چون وجود ضروری نداره، به اصطلاح چون وجود برای او ذاتی نیست، از خود وجود ندارد، چون چنین است پس برای وجودش نیازمند علتی است که به او وجود ببخشه. پس قانون علیت این نیست که تو گفتی که هر شیء نیازمنده به علت تا بگی پس خدا هم نیازمنده به علیت. قانون علیت این رو میگه، میگه هر وجودی، هر شیء که وجود برای او ضرورت ندارد، عدم هم برای او ضرورت ندارد، این نه وجودش ذاتی است نه عدمش ذاتی است، پس ظرف توهی است. این چیز اگر بخواد وجود پیدا کند نیازمند به علت الوجود، یعنی علتی تا جهت وجودش را بر جهت عدم رجحان بدهد، عدم رو برای او ناممکن کند و وجود رو برای او واجب کند، منتها وجوب بل اله، وجوب بل اله. این قانون علیه. خب بنابراین قانون علیت خدای متعال، اگر گفتی خدا، فرض خدا، اصلا مفهوم خدا، خدا یعنی اون وجودی که وجودش ذاتی است، یعنی اون وجودی که وجود برای او ضرورت دارد به ذات. ما اگر میگیم هر شیء، ما اگر میگیم هر ممکنی نیازمنده به علته، یعنی هر ممکنی نیاز به چی دارد؟ به یک علت واجب به ذات دارد. مثلا این معنی خدایی، معنی اعتقاد به الوهیت خدا اینه که یعنی هر ممکنی، هر اون چه از خود وجود را ندارد، نیازمند به چیست؟ به موجودی که از خود وجود را دارد. همون چیزی که ازش گاهی تعبیر میشه کل ما بالعرضه ینتهی الی ما بالذات، چیزی که از خود وجود را ندارد نیازمند به چیست؟ به وجودی، به علتی که اون علت وجودش از خود باشد. اگر چنین نباشد منتهی به دور می شود یا تسلسل، که کلاهما باطل.
خب حرف خود راسل میشه جواب داد، چون شاید فهمید از ممکن استفاده کردن خود راسل میشه هر چیزی نیازمند علت است، علت خدا خود خداست، چون اگر علتش دیگری باشد اون خداست.
نه خدا علت نیاز داره دیگه، محال شی علت خودش باشه دیگه.
موجود خودشه
نمیشه، محاله. معنی این که موجود خودش هست، یعنی پس فقیر است، نیاز دارد به علتی، علت نیاز ندارد، یعنی اینکه این متناقض اینجور، از اون لحاظ که معلول است پس محتاج به علت، از اون نظر که علت است پس محتاج نیست، که متناقض میشه. نمیشه باید گفت خدا علت خودش هست، باید گفت خداوند نیازمند علت نیست. نخ اینجا گفته میشه قانون علیت مبتنی بر یک اصله، بر یک بحثه، که این بحث از مباحث فلسفیه، فلسفه اسلامی است و غربیان این بحث رو نکرده اند و لذت دوچاره همچه مشکلی شده. بحثی که در فلسفه اسلامی مطرح شده و به دقت مطرح شده و از عالی ترین مباحث فلسفه اسلامی ماست اینه که علت احتیاج به علت چیست؟ یه سوال است. علت احتیاج به علت چیست؟ این که میگیم هر شیئی نیازمنده به علته، اول ببینیم که چرا هر شیئی نیازمنده به علت. جواب همونطوری که عرض شد این است که اگر چیزی نیازمنده به علته، به دلیل اینکه از خود وجود رو ندارد، عدم هم از خود نداره، اگر بخواد موجود بشه نیازمنده به علت الوجوده، بخواد معدوم هم بشه نیاز به عدم العلت الوجوده. علت احتیاج به علت به عبارت فلاسفه ما امکان ذاتی موجود است. امکان ذاتی موجود علت احتیاج به علت. خب این علت در ذات باری تعالی نیست، چون امکان ذاتی برای او ثابت نیست. اگر گفتیم خدا یعنی چی؟ یعنی اون وجودی که وجودش واجبه به ذات است برای او، یعنی اون وجودی که به ذات وجود رو از خود دارد و وجود رو از دیگری نگرفته، اون وجودی که هیچگاه نسبتش به وجود و عدم یکسان نیست، اون وجودی که همیشه نسبتش با وجود به ضرور است و عدم به امتناعه، این منظور از خدا. و اون وجودی نیازمند به علت هست که چی؟ که نسبتش به وجود و عدم یکسان باشه، هم بتواند باشد هم نباشد. خب نظیر این پرسش رو خوب دقت کنید، تو اینجا دیگه بحث در این نزدیک میشیم بحث خودمون. نظیر این شبهه رو برتراند راسل در رابطه با خدای متعال در حوزه عقل عملی داره. چجونه؟ این رو دیگه استاد شهید متعرض نشد، نه ایشون نه آقای صدر. نظیر این سوال رو در همون کتاب چرا مسیحی نیستم متعرض شد. سوال اینه که اگر شما مدعی هستید که هر حاکمی باید مشروعیت خودش رو از حاکمی دیگر بگیره، یا به عبارت دیگر هر حاکمی باید مشروعیت داشته باشد حاکمیتش تا بتواند حاکم عادل بشه، حاکم بر حق بشه، یه وقت شما معتقد به ضرورت مشروعیت نیستید در حاکمیت، میگید حاکم لازم نیست مشروع بشه، این معنیش قانون جنگل، این معنیش چیه؟ معنیش حاکمیت زور در جامعه بشه، یعنی هر که تونست به زور مردم رو وادار کند به اطاعت از خودش، این میشه چی؟ میشه حاکم بر حق. اگر چنین قائل بشید پس همه یه مستمگران تاریخ همشون میشن حاکم بر حق، نه هیتلر، نه ارسابت که مثلا آتیلا، نه یزید، نه معاویه، نه بالاتر پایینتر فرعون، پایینتر بیاید صدام، هرچی اینا هیچ یک از اینها نه ستمگر خواهند بود، نه شایسته تقبیحند، نه شایسته سرزنش. چرا؟ چون اینها به زور حکومت کردند، حاکم بودند و خواستن همین گونه دلشون میخواد حکومت کنند، جای اشکال نداره. قوه عقلی
وجود
دارد؟ بله؟
یه
قوه
عقلی وجود
دارد؟ اگر شما به این اصل تن داده اید که نه حاکم باید قدرتش قدرت مشروع باشد، اگر مشروع نباشد ظالم و ستمگر است، چون اعمال قدرت می کند بدون اینکه چنین حقی داشته باشه، قدرت روش رو اعمال می کند، جلو اینو می گیره، یکی رو وادار میکنه به یک کاری، یکی رو از یک کاری باز میداره، یکی رو عقاب میکنه، یکی رو محدود میکنه، این همه اینها اگر نامشروع باشن، اگر مشروعیت نداشته باشد، این گونه اعمال قدرت میشود چی؟ میشه یک اعمال قدرت ظالمانه بستن گرد. پس هر صاحب حاکمیتی، هر صاحب قدرتی، هر صاحب سلطه سیاسی باید حاکمیتش مشروع باشد، یعنی باید مشروعیت حاکمیتش رو از یک جایی قبل از خود گرفته باشه، اقتباس کرده باشه، ولی اگر بخواد بگید مشروعیتش مشروعیت من از خودمه، من خودم همینم که هست، من چون خودم هستم حق دارم حاکم بشم، این معنیش این است که پس بنابراین نیاز به مشروعیت ندارد هیچ حاکمی، قدرتش ملاک مشروعیتشه، قدرت نمیتونه ملاک مشروعیت باشه، قدرت باید ملاک مشروعیت داشته باشه. خب پس نتیجه این که نتیجه این مطلب این است که هر حاکمی برای حاکمیتش نیاز به چی؟ به یک دلیل مشروعیتی غیر از خودش دارد. باید دلیلی برای مشروعیت قدرتش باشه غیر از خود او و غیر از خود قدرتش. شما میگید اونخ میگید شما با همین دلیل اثبات میکنید، حرف او اینه، با این دلیل اثبات میکنید که پس بنابراین هر حاکمی باید مشروعیت خودش رو از کی بگیره؟ از خدا بگیره، چون هر حاکمی باید دلیل مشروعیت داشته باشه و دلیل مشروعیتش باید قبل از این حاکم باشه، چون خدا قبل از همه حکام است و مبدئیت او قبلیت او رو اقتضا می کند. پس هر حاکمی باید مشروعیتش رو از خدا بگیره. اگه چنین باشه و این سوال رو ما به خود خدا منتقل می کنیم، خدا چه دلیلی بر مشروعیت حاکمیتش دارد؟ خدا هم پس باید برای مشروعیت حاکمیتش دلیل داشته باشه. اگر دلیلی، سببی، ملاک مشروعیتی برای خدا نداشته باشیم، این سوال بی پاسخی میماند و به همون اندازه که حاکمیت حکام و ستمگر حاکمیت نامشروع و ناموجهه، بقیده اون علیاذ بالله حاکمیت خدا و حاکمیت های مستند به حاکمیت خدا هم نامشروع و ناموجهه. این عین همون شبهه ای که در حوزه هست ها مطرح میکنه میاد در حوزه باید ها مطرح یا در حوزه مشروعیت مطرح میکند. پاسخ این هم نظیر و پاسخ ماست در اون حوزه هست ها. یعنی چنین میگوییم که از اونجا که هر صاحب قدرتی نیاز به مشروعیت، یعنی یک منبع مشروعیتی پیش از خود دارد، این یعنی باید مشروعیت ها به یک حاکم مشروعی برسند که او حاکمیتش مشروعیت به ذات دارد. او حاکمیتش مشروعیت به ذات داره، یعنی او اون حاکمی است که میگوید چون خودم هستم شایستگی حاکمیت دارم. ما باید به همچه حاکمی برسیم، یه حاکمی که مشروعیتش از ذاتش جوشیده، چون اوست پس مشروعیت دارد حکومت و قدرتش و او اون ذاتی است که کامل علل اطلاقه، عادل علل اطلاقه، خطا نمی کند، ظلم نمی کند، ظلم برای او محال است. هر کس که چنین خصلتی یا چنین خصوصیتی داشته باشه میشه چی؟ میشه بله، میشه حاکمیتش مشروع به ذات و برای مشروعیتش نیاز به دلیلی مافوق خود ندارد. نه، هر حاکمی که به ذات عادله، عین عدل است، عین کمال است، عین جمال است، عین خوبی است، هر حاکمی که چنین باشد، بله، مشروعیتش از خود است. یعنی او خود منبع مشروعیت حاکمان دیگر باید باشد، یه خودش منبع حاکمیت. معنی خدا بودن خدا یعنی همین، این خدا نشد. ما اگر بنابود نیازی به منبعی برای مشروعیت نداشته باشیم که مشروعیتش به ذات است، خدا رو معتقد نمی شدیم. خدا یعنی همین، خدا یعنی مشروعیتش به ذاته. و به تعبیر قرآن کریم لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، غیر خدا هر کسی در برابر رفتارش باید چی باشه؟ باید پاسخگو باشه، یعنی باید دلیل مشروعیت داشته باشه. چرا چنین کردی؟ اما ذات اقدس حق متعال برای رفتارش دلیل مشروعیت نمیخواهد، چون خداست رفتارش مشروعیت. یا به عبارتی دیگر، چون عدل محض است، خب ذاتی که عدل محض است، اون چه از او صادر شود چیست؟ عدل است. چون معنی عدل به ذات همین. نره باز کنیم آقا؟ بد نیست که خواهی هوا عوض بشه دو. از اینجاست که ما این مقدمه اول یا این بحث اول رو به نتیجه میرسیم. با اون این که وجود منبعی برای مشروعیت فوق ذات اقدس حق، این با خدا بودن خدا منافات داره. اما وجود منبعی برای مشروعیت برای هر حاکم دیگری منافاتی با وجود اون حاکم و جایگاه اون حاکم نداره. هر چیز غیر خدا جای این سوال دارد که چرا رفتارت مشروع است، باید دلیلی برای مشروعیت. دلیل مشروعیت هر غیر خدایی باید دلیل مشروعیتش این باشد، چون خدا راضی است، چون خدا گفته است. اما اگر از مشروعیت خدا سوال کنی چرا چنین کردی، بگه چون من عدل محضم، اون چه کنم عدل است. اگر امکان صدور غیر عدل از من وجود داشته باشه، خداییت من زیر سوال میده. این خیلی عجیب است. این عبارت قرآنی از معجزات قرآن است که می‌فرماید قل و الله اکبر و شهاده حالا قل الله شهید بینی و بینکم. و این آیه رو بخوانیم که قل ایو شهید اکبر و شهاده قل الله شهید بینی. این آیه است، آیه 19 سوره انعام. قل ای شیء اکبر شهاده قل الله شهید بینی و بینکم. خیلی این عبارت است، آدم هر چی تأمل میکند در معانی قرآنی بیشتر به اعجاز این کتاب الهی پی میبره. این اشاره به این نکته، ای شیء اکبر شهادتن، چه چیزی میتواند گواه بر گواهان باشه، چه چیزی میتواند گواه بر گواهان، یعنی چه چیزی اون چیز است که هر گواهی در گواه بودنش، در صحیح بودن، در حقانیت بودن، حق بودن گواهیش به چی؟ به یک گواهی فوق خود نیاز داره. اگر بگوییم این گواه صادق است، این گواه مشروع است، مشروعیت خودش رو از یک دلیل میگیره، اینکه گواهی میدهد این گواه است بر حقانیت. به چه دلیل گواه است؟ این به دلیل نیاز داره. اما اون اکبر و شهادتن، اون شاهدی که اعظم الشهدا است و اکبر الشهدا، اونی که اکبر و شهادتن هست دیگه در حقانیت گواه بودنش نیاز به دلیل نداره. این اینو دلیل جان آیه 19 سوره انعام. مثل ما معتقدیم که همه آیات قبل و بعد مرتبط به هم همین مفهوم، یعنی اینجاست که واقعا روابط بین آیات کاملا مکشوف میشه اگه آدم دقت کند. مثلا فرض اینجا شروع کنیم، قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. اینها دلیل همش برهانه که حالا بعدها اشاره به جهات این برهانها خواهیم کرد. قل انی امرت ان اكون اول من اسلم. خلاصه تا اینجا که میاد قل ای شیء اکبر شهاده قل الله شهید. من شاهد اکبر شاهد بر من، اونی که اکبر و شهادتن هست و او خدای متعال، او شاهد و گواه بر حقانیت هر کنه. بنابراین خلاصه عرض ما این شد که هر شیء غیر خدا احتیاج به یک منبع مشروعیتی ما فوق خود دارد، چون عین مشروعیت نیست. چیزی عین مشروعیت میتواند باشد که عین حق باشد، عین العدل باشد، ذات العدل والحق باشد، که عدل بودن عدل از او بجوشد، حق بودن حق از او بجوشد، او دلیل حقانیت حق باشد، او دلیل عدل بودن عدل باشد. این شیء که خدای متعال، یعنی همین موجود کامل بذات، یعنی همین عدل بذات. هر شیء غیر خدا چون عدل به ذات نیست، نیاز به چی دارد؟ نیاز به دلیل فوقانی برای مشروعیت فعل، برای مشروعیت تصرف دارد. اما خدای متعال که عین العدل و الحق است، برای مشروع بودن فعلش و ذات خودش، ذات مقدس خودش، برای مشروعیت فعلش کفایت. و لذا است که حکام مستبدی که مشروعیت فعل خودشون را از خدا نمیگیرند، از یک منبع مشروعی نمیگیرند، اینا در حقیقت خودشون رو جای خدا نشونده. هر حاکمی، هر کی میخواد بشه، اگر مشروعیت حکومت خود رو از ما فوق خودش که ذات اقدس حق است نستاند و نگیرد و معتمد و تکیه نکرده باشد بر مشروعیتی که از خدا بستاند و خودش را منبع مشروعیت بداند، یعنی خودش رو جای خدا نشونده، و لذا در واژگان قرآنی از این به طاغوت تعبیر میشه. مثلا طاغوت یعنی طغیان کننده، یعنی از مرز گذشته. اون کس از مرز میگذرد و پارو از مرز خود فراتر میگذارد که خود را منبع مشروعیت بداند، در حالی که منبع مشروعیت منحصر در ذات اقدس حق است. افزون بر این که اگر شما منبعی ما فوق خدا فرض کنید که او منبع مشروعیت باشه، باید وجود برای او فرض کنید، که اون وقت وجودی فوق خدا با مبدع بودن خدا سازگار نیست. ولذا این مقدمه اول یا این بحث اول نتیجهش این شد که وجود منبعی برای حقانیت با مبدعیت خدا و خدا بودن خدا تنافی داده، مگر اینکه کسی اصلا خدا رو قبول نداشته بشه، یا خدایی نیست که با او با یک شیوه دیگری باید بحث کرد، که گفته بشه اونجا خب دلیل معلومه که اگه کسی اصل خدا رو منکر نباشه، اگه کسی اصل خدا رو معتقد نباشد و منکر باشد، اونخ باید ازش سوال کرد که اگر وجود یک منبع مشروعیتی که عام عادل به ذات است، حکیم به ذات است و حسن به ذات است، اگر نباشد، بنابراین مشروعیت حکومت حاکمان دیگر منبعی نخواهد داشت. هر حاکمی میشد حاکمیتش غیر مشروع، چون اون حاکم دیگر یا این صفت خدایی رو داره که عدل و حسن و کمال علی اطلاق ذاتی او باشه، اگه اینه که خودش خداست، خدای نه، اگر نداشته باشه بنابراین حاکمیتش مشروع نیست، چون خدایی هم وجود نداره که از اون بگیره این حاکمیت. فرض بر این، اگه خدایی وجود داره که این حاکمیتش از اون بگیره، اون حاکم حاکم علی اطلاق و عدل به ذات باشه، که خب یعنی خدایی وجود دارد که منبع حاکمیت. اگر نباشد، هر حکومتی حکومت طاغوته، یعنی هر حاکمتی طاغوت تعبیر نکنید، هر حاکمی که به حکومت میرسد و قدرت اعمال میکند غیر عادله و ستمگره. اتفاقا یه همچه ایده ای در بسیاری از سیاست شناسان غرب هم موجود داره که گاهی در بین کلماتشون این مطلب دیده شده که میگن هر حاکمی ظالمه، ما اصلا ظلم مساوی با قدرته. با اونها بعضیشون اینجور متعین که اگر ما میگیم دموکراسی یا حکومت مردم، حکومت مردم اگر میگیم یا حکومت مردمی، یعنی حکومت ظلم کمتر. دو جور حکومت داریم، حکومت استبدادی یعنی حکومت ظلم معشد، یه حکومت ظلم مهار شده داریم، اون هم حکومت دموکراسی. حکومت دموکراسی و حکومت ظلم مهار شده میدانند، حکومت استبدادی حکومت ظلم مهار نشده. این سوال مون رخ معنیش است که اصلا حاکمیت جز با ظلم سازگار نیست. ما معتقدیم نخه، ما حاکمیت عادلی داریم، اگر ظلم در جامعه بشر رشد کرده گسترش یافته، نتیجه قطع رابطه حاکمیت با اون حاکم مشروع به ذات. بفرمایید.
یه سوال که الان مطرح میشه که کشورهای سکولار
که قانون اساسشون بر مبنای قرارداد اجتماعی توافق جمعیه، پاسخش چیه؟ الان پاسخش بعد میدیم، خواهیم داد. اینجا اولین سوالی که در رابطه با این بحث ما از این سبک حکومت میشه همین است که سوال کنیم که مشروعیت این حاکم در این حکومت‌های جمعی از کجا گرفته میشه. اینجا نتیجهش این است که مشروعیت حاکم از محکوم گرفته و این محال در حکومت‌های دموکراسی یا حکومت‌های دست جمعی که سوال بشه آه این حاکم چرا حاکم است؟ دلیل بر مشروعیت حکومتش چیست؟ میگن چون محکومین به او مشروعیت داده. اینجا این دور باطل پیش میاد. اون دور باطل این است که خب محکوم را کی حق سپردن این حکومت به حاکم داده؟ دوباره میان میگن که مثلا فرض کنید که ما یه هیئتی منتخب از مردم مثلا میاییم انتخاب میکنیم تا این بیاد بگه مثلا مشروعیت از مردم باید گرفته بشه، یعنی فرض کن قانون اساسی تدوین کنه که تو این قانون اساسی بگه مبنای مشروعیت از مردم، از رأی مردم. نخ این میشه حاکم.
عرض من اینه که
اونا
مشروعیت و مشروعیت دینی نمیدونن.
نه دینی خیلی نه کار نه
حزب حاکم میدونن یا فرد منتخب حزب میدونن؟
تو که نگفتیم مشروع دینی، اصل مشروعیت هر مشروعیت به هر مفهومی که میخواد. به هر حال اونا معتقدند به این که حکومت باید مشروعیت داشته باشه، یا میگن نه لازم نیست قدرت مشروعیت داشته باشه، هر کسی قدرت رو به دست بگیره قدرت مشروع. اگر چنین کسی معتقد بشه به چنین اعتقادی، همه استبدادها حکومت های مشروع مستبد گناهش چیه؟ جز این است که مستبد میگه که ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشد، میگه اینی که من میگم بهترینه، هر کسی جز این بگوید بدترین است یا بد است. بنابراین اگر کسی بگوید که ما در قدرت، قدرت سیاسی، حاکمیت نیازی به مشروعیت نداریم اصلا. حاکم لازم نیست مشروع باشه. هر حاکمی که به قدرت برسد، حکومتش، قدرتش مشروعیت. اگه اینو قائل بشه کسی، که این عین استبداد. اگر اینو قائل نشد کسی و بگوید نه، قدرت با مشروعیت دو مقوله. ممکنه قدرت مشروعیت داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. پس صاحب قدرت باید مشروعیت داشته باشه. خب این صاحب قدرت مشروعیتش رو از کجا میگیره؟ گفته می شود خب صاحب قدرت که حاکم است در حکومت های دموکراسی، صاحب قدرت، حکومت، هر کی یا هیئت حاکمه، مشروعیتش رو از مردم میگیره. یعنی مردم به او مشروعیت میدن. سوال، مردم مشروعیتشون از کجا میگیرن؟ این حق رو کی به مردم داده که بتونن حاکم تعیین کنن؟ اگر هر یک از تک تک های مردم، اگر هر یک حق دارد چنین مشروعیتی داره، بازم برگشتیم به استبداد. یعنی هر یک از مردم حق حاکمیت داره دیگه، از خود حق حاکمیت، مردم از خود حق حاکمیت. این مردمی که از خود حق حاکمیت دارن کیان؟ همین مردمند که هر یکی از اینها ممکنه تبدیل بشه به یک حاکم مستبد، بگه من حق حکومت دارم، حکومتم مشروعه، حاکمیتم مشروعه. حالا ریز بحثش رو بعد میاریم. من اجمالا داره این که عرصبت که تیتر بحث معلوم بشه، حاکمیت مردم را هم قانون اساسی معین می‌کنه. برای چیزی معین می‌کنه. هرچی. این قانون اساسی به وسیله عده‌ای تنظیم میشه. این عده به ملت حق حاکمیت میدن. بعد این ملت به اینا بازم حق حاکمیت میده. برگشت حکومت‌های دموکراسی به اینو دوره. چون نه حاکم در حکومت‌های دموکراسی مشروعیت حکومت به ذات داره، نه محکوم. چون اگه محکوم مشروعیت به ذات داشت که محکوم نمی‌شد. میگید محکوم دیگه، یه حاکم داریم یه محکوم. حاکم باید مشروعیتش به ذات باشه مثلا، یا حاکمات باید مشروعیت داشته باشه. مشروع اگر باشد، مشروعیتش رو اگر باشد، یا به ذات است که خدا میشه، یا اگر بخواهد بالغیر باشه، اگر این غیر همون محکوم باشه که خب محکوم چون محکومه پس مشروعیت نداره فی ذاته، چون این محکومه، حاکم است که مشروعیت که محکوم بله پس حاکمه، محکوم نیست.
همشون حاکمن،
منطقه این حاکم چیکار میکنه؟ این که اگر همشون حاکمن، یعنی هر نفر از افراد ملت حاکمه، مشروعیت داره حکومتش، خواه همون استبداد همین دیگه. مستبدم یکی از همین مردم بیچاره ایست که میگه من با کمال بیچارگی و تواضع همه اختیارات دست من و همین است که میخواید.
مستبد بعدش نیمه
غیر زور میگه. چی میگه؟
مستبد بعدیش اینه
که
به غیر زور میگه.
نه، مستبد به غیر زور نمیگه، واقعا حق خودشو اعمال میکنه. حق خود میگه من حق حاکمیت دارم، این حق دارم که به غیر بگم اون چرا باید اون چه من میگم دیگران اطاعت کنن، چون حق حاکمیت دارم. من حق دارم بگم بکنید و نکنید، حق دارم که به دستور بدم، شما هم حق دارید که، یعنی حق بر شما هست که معنی ای که من حق دارم، یعنی پس شما باید اطاعت کنید. این معنی حاکمیت. بله، حق حاکمیت اینه. اگر این آقای مستبد، این تک فردی که میگید حق حاکمیت نداره، این اگر نداره، خب این سوال دومی او داره یا نداره؟ و مثل اول نداره. این سوال سومی، این سوال چهارمی، این سوال پنجمی، تا آخرین برسیم، تا به همون 70 و چند میلیون گفتن امروز آمار ملت 74، تا به اون 74 900می برسیم مثلا. به اونم که برسیم، اونم که حق نداره، پس این حق کجاست؟ از کجا آمده؟ این حق رو اینا کجا آوردن که اون این حق رو به حاکم دادن؟
اگر بپذیریم استاد که هر دو تا صاحب حق باشن و یکی حق بشه و دیگری بسپاره که او اعمال این حق رو بکنه، چه اشکالی پیش میاد؟
حق فرض نیست که، فرض نیست که چرا این حق رو دارن هر دو؟
چون انسان است، به انسان حق تعیین سرنوشت خودش رو داره.
اینه که خطابه است که انسان حق تعیین سرنوشت داره. باید ببینیم این که بینه حق تعیین سرنوشت یعنی آیا رفتار و فعل انسان این تعیین سرنوشت که همین جوری نیست. تعیین سرنوشت یعنی چی؟ یعنی امر و نهی. با امر و نهی تعیین سرنوشت میشه، با تصمیم. اون وقت این تصمیم آیا حق به ذات است یا این تصمیم برای حق بودنش باید به یک منبعی استناد کند؟ اگر گفتید نه حق به ذات، هر تصمیمی که مردم بگیرن حق به ذات، واقعا خود همین که چون مردم تصمیم حق به ذات. خب سوال میکنیم این تصمیمی که این زید میگیره، فرد اول، حق به ذات؟ میگید نه. اگه بگید آره که همون استبداد میشه. خب مستبد هم دیگه یکی از همین آدمایی که حق به ذات داره، حق به ذات خودش رو اعمال میکنه، میگه اصلا به ذات مشروعیت دارم. آقای قذافی چی میگفت؟ یکی خیلی قشنگ میگفت بعضی حرفاش، حیف این یادمون میره حرفاش، به درد اون خود تو بحث حکومت. یکی از حرفاش این بود که من اصلا فوق ریاست جمهوری هم. هر کسی بخواد حکومت کنه باید من بهش بگم که تو حکومت بکن، حکومت حاکم بشه. یعنی اگر کسی بله
من رهبر کل جهان.
خلاصه یه عباراتی داشت که از عباراتش اینجور استفاده میشد که اصلا منبع مشروعیت هر حاکم خود من از من. خلاصه یه وقت اگر حاکم اینجوری مدعی بشه، این ادعا بنابر منبعیت مردم برای مشروعیت ادعای برحق است. درست راست که میگفت من باید مشروعیت بدم به دیگران، من خودم عین مشروعیتم. حرف درستی، چون تک تک مردم عین مشروعیتن دیگه. خب اینم یکی از مردم. چرا من نشم؟ چرا آیا چی مصطفی عبدالجلیل بشه؟ کی بشه؟ اگه منش او بشه، نه من بشم که بهتر. یه وقت میگید نه، اگر گفتید مردم حق حاکمیت دارن، یعنی که مردم کی؟ یعنی این دارد یا ندارد؟ میگید این ندارد. خب این سوال دومی، اون دارد یا ندارد؟ اون ندارد. این سوال سومی، اون دارد یا ندارد؟ این سوال چهارمی. تا برسیم به چی؟ به آخری. به همه که رسیدیم میشه ندارد. چیزی که ندارد چی؟ اون این حق حاکمیتی که هیچ یک از اینا ندارن، چگونه این حق حاکمیت وقتی این کاغذ رفت تو صندوق تبدیل به دارد میشه؟ هر تک برگه یکی میره تو صندوق ندارد ندارد ندارده. اینا که رفتن دو صندوق توش دارد بیرون میاد. از مجموعه ندارد، از مجموعه صفر هیچ وقت عدد صحیح بیرون نمیاد. شما صفر رو جمع بزنید، هرچی هم این صفر زیاد بشه نتیجه یکیست. اگر از مجموعه صفر صفر به علاوه صفر به علاوه صفر به علاوه صفر بشه مساوی یک، اون وقت این معنیش دموکراسی درست، چون از صفر به علاوه صفر شده حق حاکمیت. از عدم حق حاکمیت به اضافه عدم حق حاکمیت به اضافه عدم حق حاکمیت به اضافه از این اضافه ها چی در آمد؟ مساوی با حق حاکمیت. این صفر به علاوه صفر به علاوه صفر به علاوه صفر شد چی؟ مساوی حق حاکمیت. اینجور
میشه گفت علل فرد مسلم که حق حاکمیت هر کس داشته باشد. آیا از کجا معلوم که بتواند این حق حاکمیت رو به دیگری واگذار کند؟
معنی حق حاکمیت همینه، حق دارم، حق من از این بیتون شما
و الزامن به من نیست. بولان مثلا از من خدمت دارم، من حق دارم از این فرزند، حق دارم بر این خانم، حق دارم بر این ملک. الزامن به این نیست که هر وقت من حقی داشته باشم.
چون حق شما به ذات نیست، میگید اینجوری نیست. بله، چون این حق که شما دارید حق به ذات نیست، حقی است که دیگری به شما داده. اون دیگری که به شما داده یعنی به عبارت دیگر اگر شما بخواید این حق رو به دیگری بدید، بازم اینجا باید بگید به چه دارید، چرا این حق رو دارید؟ چون شما به ذات این حق رو از خود ندارید، لذا این حق رو هر گوشه از این حق رو بخواید توسعه بدید، بازم یه سوال میاد که چرا همچه حقی باید داشته باشید. اما اگر فرض کردید خودتون به ذات منبع حقید، معنی این که من منبع حقم، یعنی من چون خواستم شده حق، اصلا من خودم خواستم این حقه. اگر خواستم که هر چی خواستم، خواستم این حق رو به دیگری بدم. البته اینجا اون وقت این حرف هست که اگر حق به ذات باشد قابل دادن به دیگری نیست، اگر به ذات نباشد بازم قابل دادن نیست، چون اون کسی که منبع اصلیست باید به دیگری بده. این به این شکل برهانی است که ما در اونجا خواهیم گفت، به این شکل میشه این بیان رو برهان کرد، برهانی کردیم بیان که اگر کسی بخواد حق حاکمیت رو به دیگری بدهد، اگر این حق رو خود از خود دارد، به ذات ذاتی اوست، ذاتی قابل سلب نیست، میخواد انتقال به دیگری بشه، ذاتی از این به اون منتقل نخواهد شد. اگر ذاتی، یعنی همون حق ذاتیش رو بخواد به دیگری بده، اگر این حق رو از دیگری گرفته باشد، که خب باید رفتید اون دیگری از کجا این حق رو گرفت. ان شاء الله بحث رو هفته آینده پی خواهیم گرفت. صلی الله علیه و آله. مگر اینکه مشروعیت به ذات داشته باشه بعد.
و این مساوی و مساوی با ظلم و غیر عادل بودن، غیر عدل.
چی؟
که مگر حاکمی مشروعیت یا مشروع
نگیره،
ذاتی نگیره.
اگر خود به ذات مشروعیت نداشته باشه از منبع به ذات هم نگیره، میشه ظلم.
حالا این فرضش محال نیست که مشروعیت رو نگرفته باشه و همچنین عادل هم باشه، یعنی اون در اون
اینجا بحث خوبی است. اینجا ما میگیم نه، خود تصدی این حکم خودش ظلمه، ولو عادل باشه، یعنی ولو حکم به عدل کنه. یعنی اگر فرض کردیم انوشیروان عادلی وجود داره، عادل یعنی که همه کاراش رو با عدل انجام داده، بزرگترین ظلم این است که خود رو جای خدا نشونده. لذا در قرآن کریم و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، این من اظلم ها اشاره به این نکته که این کسی که خودش رو جای خدا نشونده و افترا علی الله کذبا گفته من خدا هستم جای خدا، اصلا من حق حاکمیتم، انا الحاکم، همینجوری بی خود، خود این اظلم است. اگرچه هر کاری که میکند به فرض کرد، البته این فرض فرض محاله، ممتنه هم چیزی، ولی اگه فرض کردیم که بله امر و نهی هم که میکنه مطابق رفته رساله عملی خونده، هر چی رساله است مردم میگه، اولین ظلمی کرده این است که تو برای چی تو این جایگاه قرار گرفتی؟ چون مسئله جایگاه خودش یک فعله، تو جایگاه که قرار میگیره. بعد مثلا یکی از آثارش روشن که میاد وقتی تو این جایگاه قرار گرفت، میاد منی که خلاف قانون کردم عقاب میکنه. خب منی که خلاف قانون کردم، تو چی کاره ای که منو عقاب کنی؟ برای چی تو منو عقاب میکنی؟ من خلاف کردم، اگر خلاف کردم خلاف امر تو رو کردم، یا حتی اگه خلاف عدلم کرده باشم، خلاف عدل اگه کرده باشم، تو بچون از من مجازات، تو چه حقی داری؟ نه، من خلاف عدل کردم و این خلاف عدل رو عرضت خدمت شما که طبق هرچی طبق مصالح خودم تشخیص دادم، این خلاف عدل رو انجام دادم. تو به چه حق بر من، چه حقی بر من داری که منو عقاب میکنی، آزادی منو محدود میکنی؟ حالا این البته بحثاش بعد میاد ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.